بسم الله الرحمن الرحیم. یاری اندر کس نمی بینم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، باد بهاران را چه شد؟ با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد یکی از بینندگان تقاضا کرد که راجع به مهر و محبت و صله ارحام و روابط انسانی و اینا بیش یه مقدار صحبت بکنه. البته در غزلیات شمس هستیم و برای اینکه به این مادر عزیز هم پاسخ مثبت داده باشیم، به همین مناسبت شعر خوبی رو: بیا تا قدر همدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. چون مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما رو گرانیم؟ کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. فسون قل اعوذ و قل هو الله، چرا در عشق همدیگر نخوانیم؟ غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانیم؟ چو بعد مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانیم. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانیم.
بله، بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خب هم اون پرسش خوبی داشته و هم شما غزل خوبی رو انتخاب کردید و روی محبت انگوش گذاشتید و قدر یک دیگر رو دانستن، و بعد در این شعری که خوندین مضمونش این بود که دوستی در اشخاص نمیبینیم. اجازه بده من روی همین کلمه درنگ کنم. آیا دوستی نیست یا دوستی رو در اشخاص نمیبینی؟ یعنی من یه سوال میخوام مطرح کنم، دوستی از دنیا رفته یا دوستی در افراد کم میبینی؟
در افراد کم میبینی، دوستی هست.
خود همین مسئله است، دوستی هرگز نابود نمیشه.
احسن.
دوستی ازلی و ابدی است. جهان هستی بر اساس محبت استواره. این جاذبه که بین ذرات هست، بین اتم ها هست، بین اشیا هست، نماینده دوستیه. جاذبه حکایت از دوستی میکنه، جذب میکنه.
ذره ذره کندرین
ارض و سماست، جنس خود را هم کاه و
کهربا
جذبش میکنه. دوستیه، نماینده دوستیه. حالا یه وقت این جاذبه طبیعیه، ولی نشون دهنده دوستی در انسان. دوستی در انسان همون جاذبه است، منتها این در انسان آگاهانه است. این جاذبه در کاه و کهربا ممکنه ناآگاهانه باشه، اون طبیعیه. در انسان همون جاذبه هست، کاه و کهربا، منتها آگاهانه. بنابراین کسی که میگه دوستی رفته، نباید بگه دوستی نابود شده، باید دوستی در انسان‌ها کم پیدا می‌شود. دوستی یک حقیقت مطلقه و جاودانه. یحبهم
و
یحبون الله، آیه قرآن کریمه. خدا دوست دارد، یحبهم، مردم را، عالم را. خدا ازلی هست یا نه؟
بله.
حب خدا ازلیه یا نه؟ اگر خدا ازلی است و ابدی است و جاودانه است، حب خداوند هم ازلی، ابدی، جاودانه. پس محبت همیشه بوده، هم اکنون هست.
کنتو کنزن مخفی ها؟
ها؟
کنتو کنزن مخفی
ها؟ فاحببتو ان اعرف.
فاحببتو ان اعرف.
فخلقتو الخلق لکی اعرف. خداوند دوست داشت که شناخته بشه. اصلا این عالم به خاطر محبت خداوند نسبت به خودش که شناخته بشه بعد به وجود آمد. پس من چگونه بگم محبت نیست یا از بین رفته؟ محبت ازلی و ابدی است، هیچ وقت هم از بین نمیره، هیچی هم کم نشده. پس چه اتفاق افتاده؟ رابطه من با عالم محبت کم شده. اینا به حساب کم بوده محبت نگذارید. باید بگیم آدم ها با محبت نزدیک نیستن. خب آدم ها سعی کنند این محبت ازلی و ابدی رو خوش نزدیک بشن، هر اندازه میتوانند در خود تقویت کنند محبت رو. البته همینطور که عرض کردم، اینجا بحث فلسفی مطرح میشه. وقتی عرض کردم عالم بر اساس محبت استواره، من اگه بخوام به طور طبیعی صحبت کنیم، علمی، میتونیم از جاذبه صحبت، جاذبه عمومی. جاذبه عمومی در سراسر این عالم حاکمه یا نیست؟
بله.
جاذبه جذب میکنه؟
بله.
محبت کار میکنه؟ محبت کشش نی؟
بله.
پس جاذبه است. حالا در طبیعت میگی جاذبه، در انسان میگی محبت. خب به همون اندازه که محبت در عالم وجود داره و ازلی و ابدی است، همیشه بوده و هست و خواهد بود، در مقابل محبت یه دافعه هم هست. چون این عالم یه نوع دیالکتی توش هست، یه تضاد هست، یه اختلاف هم در عالم هست. اگر اختلاف نبود یک نواختی بود، یک نواختی ملال انگیزه. انسان فقط باید جاذبه داشته باشه و جذب کنه و مجذوب بشه، یا گاهی دافعه هم لازمه.
اصلا اون جذب لازمش دافعه هست.
صد آفره. همین خود جاذبه طبیعت را ببین. هر موجودی حالت دو سویه داره. وقتی جاذبه از یک سو چیزی رو میکشه، کهربا کاه رو میکشه، نمیکشه؟ کهربا کاه رو میکشه، جاذبه مجذوب رو میکشه. اون مجذوب هر اندازه به جذب کننده نزدیک بشه، از چیزی که دور نمیشه؟
آره.
میشه یا نه؟
چرا؟
از یک طرف به جذب کننده نزدیک میشه، از یک سو دور میشه. نزدیک شدن و دور شدن خصلت حرکته. من از شما میخوام بپرسم، شما به چیزی که نزدیک میشی از چیزی دور نمیشی؟
چرا؟
میشه به چیزی نزدیک بشی از چیزی دور نشی؟
نه.
پس نزدیک شدن و دور شدن با هم تلازم دارن. از یه مطلب دیگه من عرض کنم، این ثنویت، دوگانگی، یا به اصطلاح امروز دیالکتیک، خصلت این عالمه. در همه ببین، مهمترین دوگانگی هم در انسان پیدا میشه، متاسفانه یا حالا متاسفانه هم در یه واقعیت. انسان همواره، هر آدم بین زمانمند بودن و جاودانگی می اندیشد و در نوسانه. انسان زمانمند نی؟
چرا؟
کی عمر جاودان در این عالم داره؟
هیچ کس.
هر موجودی و از جمله انسان یه عمر معینی داره و عمرش به پایان میرسه و از این دنیا میرود. زمانمنده. هر اون چه زمانمنده است پایان میپذیرد نی؟ پایان داره. اما انسان به جاودانگی نمی اندیشه.
چرا؟
دلش نمیخواد ابدی باشه. هر انسانی جاودانگی رو دوست داره. دوست نداره؟
بله.
میخواد جاودان باشه. اما از سوی دیگر میبینه که جاودان نیست در این عالم. اینا میفهمه، هم جاودانگی رو میفهمد و دوست دارد و دوست دارد که جاودان باشد، هم زمانمندی رو میفهمد که عمرش پایان داره. نه عمر او، عمر هر موجودی یه عمر معین داره تمام میشه. بین زمانمندی و جاودانگی انسان همواره در فکره. جاودانگی را دوست دارد، زمانمندی را میفهمد. این یه دوگانگی در انسان، این خیلی مهمه ها.
این معنی تضاد رو هم عوض کرد.
بله، معنی تضاد هم عوض کرد. قرب و بعد، از به یه چیزی نزدیک میشه، از چیزی دور میشه. هرچی انسان با آخرت نزدیک میشه، از دنیا دور میشه دیگه. و هرچی به دنیا نزدیک میشه، از آخرت دور میشه. هرچی در مادیت فرو برود، از معنویت دور میشود. هر اندازه به معنویت برود، از مادیت دور میشود. این یه خاصیت قرب و بعد دیگه. و من میخوام یه چیز دیگه بگم که این مسائل همه در درون اونه. این دوگانگی که الان وارد شدیم در درون این دوگانگی هست. انسان درون و برون داره. انسان فقط بیرون یا درون هم داره؟
درون هم داره.
انسان درون یا بیرون هم داره؟
نه داره، درون و برون.
هم درون داره، هم الان حضرت عالی به درونی داره. من به درون شما راه ندارم. وقتی فرمایشات میفرمایم معنی سخنان شما رو میفهمم، اما به همه درون شما راه دارم؟
نه.
اون چی که میگویی، اون چی که مینمایی، اون چی ظاهرته میفهمم، سخنان شما رو میفهمم، به درون راه نم. یه بیرون شما داره، یه درونی. منم همینطور، هر آدمی یه درون داره، بیرون یه بیرونه. اینه، باید یه قدر ساده تر کنیم، خلاصه تر کنیم و ساده تر. انسان یه ذهنی داره و یه عینی را میفهمد. عین یعنی مقابل. عینی وقتی میگیم یعنی بیرونی. عالم عالم عینیه دیگه، بیرون من عینی بهش میگیم، خارجی. ذهن چی؟ ذهن درونیه. ببینم، انسان اگه ذهن نداشت عالم عینی بیرونی را میفهمی؟
نه دیگه.
با ذهنی بودن بیرونی بودن را میفهمی. بیرون بیرون، ذهنی ذهنی، این دوگانگی انسان. انسان اگه ذهن نمی داشت چگونه با بیرون تماس می گرفت؟
نمیتونست.
توجه فرمون؟
طالبه.
حالا این تقابل ذهن و عین خیلی تقابل عجیب و غریبیه. حالا این خودش یه مسئله فلسفیه. دیدم یه فیلسوف غربی میگه انسان میتواند ذهن داشته باشد بدون که عالم عینی باشه. میشه نمیشه؟ من شک کردم در حرفش. میشه آدم ذهن داشته باشه عالم خارج نباشه؟ میشه نمیشه به نظر شما؟ اون میگه میشه.
دکارت ظاهرا.
نه دکارت نه، یه فیلسوفی که اسمش حالا یادم رفت.
دکارت اینا اعتقاده؟
نه دکارت هر دو رو میگه. دکارت ذهن و میگه فکر و بعد.
دیویدیوم.
حالا اسمش یادم رفت. دکارت از فکر و بعد حرف میزنه. فکر ذهن، بعد امتداد خارجی، یعنی هر دو رو قبول داره. میاندیشم پس هستم در بیرون. اما این کسی که گفته الان اسمش رو فراموش کردم، میگه انسان میتونه ذهن داشته باشه بدون اینکه عین داشته باشه، این حرف به نظرم درست نیست. چون ذهن اصلا حیث التفاتیه. امروز میگن اینتنشنال. اینتنشنال یعنی التفات. این حرف مهمیه. اینو ابن سینا علم عنایی میگه. امروز میگن اینتنشن. ابن سینا هزار سال پیش از علم عنایی حق تعالی اصلا علم عنایی صحبت کرده. حالا علم عنایی معنی میکنم، علم عنایی عنایت به بیرون. ذهن همیشه به چیزی توجه داره یا بدون چیزی؟
به چیزی توجه داره.
اینه میگن اینتنشن، یعنی توجه. میشه شما توجه داشته باشی، از شما بپرسن به چی توجه داری، بعد بگی به هیچی؟ میتونیم بگی یا نه؟ اگر شما توجه داری، از شما سوال میشه به چی توجه میکنی، جواب چی میدی؟
همین به هیچی هم خودش توجه دیگه.
به هیچی بارک الله. حتی به هیچی رو باید چیزی فرض کنی که توجه داشته باشه. اینه میگن اینتنشنال. ابن سینا علم عنایی گفته. بعضی التفات ترجمه که التفات،
حیث التفاتی،
حیث التفاتی آفن. التفات داشتن، به چیزی باید التفات داشته باشم، فقط التفات داشته باشم.
به چیزی.
حالا پس انسان ذهن که داره التفات داره. ذهن به عین، به چیزی بیرونی توجه داره. حتی اگر چیزی را در بیرون نبینی، باید یه چیزی رو فرض کنی که به او توجه داره. الان ببین من یه کلمه بگم این روشن میشه. سی مرغ. معنیشو میفهمی شما یا نه؟ سی مرغ.
سی مرغ.
نه، یه موجود، یه پرنده به نام سی مرغ.
بله.
وجود داره سی مرغ یا نه الان؟
نه.
سیمرغ الان کجاست؟ تو پرندگان سیمرغ شما دیدی تا حالا؟
نه.
ولی معنیشو میفهمی. تا میگی سیمرغ ولی وجود نداره، ولی ذهن شما متوجه میشه به یه سیمرغی که حتی اگر در جنگل و صحرا و کوه نباشه، شما میسازیش و فرض میکنی که سیمرغه. این اینتنشن، التفات داری به یه موجودی. ذهن همیشه به چیزی التفات داره. این مسئله ذهن و عین یکی از مسائل عجیب، نه یکی از مسائل، ام المسائل، یعنی مادر تمام مسائل بشری، ارتباط ذهن و عینه. اگر ارتباط ذهن و عین نبود، علوم بود؟
نخیر.
فلسفه بود؟ هیچی نبود.
نه.
ذهن و عین. حالا بعضی آدم ها توجه ندارن، میخواند عالم عین را، یعنی عالم بیرون با ذهنشون تطبیق کنن. بعضی از ذهنشون با عالم عین میخوان تطبیق کنن. ببین با ذهن عین که میگم، کلمه عین یعنی بیرون، یعنی خارج، یعنی بیرون از ذهن، جهان بیرون از من. ببینم آقای لاریجانی، آدم ذهنشو باید با بیرون تطبیق کنه یا بیرون رو با ذهنش تطبیق کنه؟ نظر جناب عالی چیه؟
نظر من اینه که بیرونو باید
با ذهنت تطبیق کنی؟
بله.
وقت بیرون که بیرون میفهمی؟ اول باید بیرونو بفهمی یا تطبیق کنی یا نه؟
نه دیگه یه نگاهی دارم از ذهنم
بگیم. خب حالا همون نگاه اولی
اون آره
ذهنی بود یا نه؟
اون ذهنی بله.
حالا بیرونو با ذهنت تطبیق کرد یا ذهنه با بیرون؟
دیگه ذهن با بیرون دیگه.
ها بالاخره باید روشن کنی ذهن رو بیرون تطبیق میکنی یا بیرون رو بازه
همون حس التفاتی که فرمودی نباشه نمیشه تطبیق
های معنیش کدوم بود همین حس التفاتی معنی کنی حالا ذهن با بیرون تطبیق میشه بیرون با ذهن
همین ذهن با بیرون
بسیار خوب
حس التفاتی رو
همین شما ذهنی تو باید با بیرون تطبیق کنی اما اگر بکوشی که
این سیمرغ بیرون نیست چی؟
بیرون یه بیرونی میسازی
آها
و با تطبیق میکنه اول میسازی بعد تطبیق میکنه آره خیلی مسئله مهمه
اصالت با حیث التفاتی
بله اصلا علم التفاتیه
احسن
علم دو طرف داره علم عالم داره و معلوم علمی داری که عالم و معلوم توش نباشه
نه
ها
نه
از علم صحبت کن از عالم و معلوم صحبت نکن میشه تا گفته علم دو طرف داره یه طرفش عالمه یه طرفش معلومه یا میشه بدون علم بدون عالم معلوم میشه نمیشه
نمیشه
این التفات حالا برگردیم به این حرف اول این حرف خیلی مهمه که آیا ما با جهان تطبیق کنیم جهان منظورم جامعه نیست شما
آره.
من فهمیدم شما چرا گفتی
آره این و این
شما فکر کرد من میخوام با جامعه تطبیق با جامعه غربی مغربی یا هر جامعه فاسد من که با جامعه فاسد نمیخوام خودم تطبیق کنم من فهمیدم شما چرا رفتی اون طرف نه اونا نمیخوام بگم نه جهان بیرون یعنی کوه و دریا و صحرا و طبیعت و
هستی به
هستی به اینه میخوام بگم ولی منظورم اینه که شما با جامعه تطبیق کن هرچی باشد نه اینه نمیخوام بگم
درست
جامعه خودش ساختگی ذهنه اصلا جامعه مقررات جامعه ساختگی ذهنه جامعه طبیعت قوانین اجتماعی ذهن ساخته یه طبیعته
نه ذهن ساخته
من منظورم از بیرون طبیعته
درست
حالا من ذهنمو با طبیعت منطبق کنم یا بکوشم عالم طبیعت را با ذهنم منطبق کنم
دیگه اول میشه
اول باید ببینم که طبیعت چیه و ذهنم را منطبق کنم که این دریاست این صحراست این شجره این حجره این درخته این چه خاصیت داره این چیه این موجود زنده است این موجود مرده است و الی آخره وقت میتونم دنیا رو بفهمم اما اگه سعی کنم که جهان را با ذهنم منطبق کنم اصالت به خودم دادم نه؟
بله
صبر کنم حالا اینه دینیش کنیم به قدر روشن‌تر میشه من باید با احکام خدا منطبق باشم یا احکام خدا رو با ذهنم منطبق کنم جواب بده منم
احکام خدا رو باید
من باید من باید با احکام خدا منطبق باشم یا احکام خدا رو با ذهنم منطبق کنم
شما باید منطبق کنید
بارکلا من باید با دستورات خدا خودم منطبق کنم
این بیان حضرت عالی اصلا مفهوم تضاد فلسفی و منطقی رو هم دگرگون میکنه
خیلی مسئله توجه به این مسئله خیلی مسئله دگرگون میکنه
چقدر این آیه قشنگ قرآن کریم سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت فی الارض و من انفسه
و من انفسه
و مما لا یعلمون این خیلی عجیبه
یعنی این همین آیه که قرائت کردی
چقدر
زوجیت رو میشه اون چه در این جهان میروید یه زوجیتی توش هست یعنی حالا یه کمی ریاضیش کنی راحت تر میشه مثبت و منفی شما مثبت محض بدون منفی داری؟
نه دیگه
منفی محض بدون مثبت داری؟
نه دیگه
نمیشه بالا و پایین شما از یه بالایی صحبت کن که پایین نداشته باشه بینم میشه؟
نه
از یه پایینی که بالا نداشته باشه صحبت کن بینم
تلخ و شیرین مثلا
بارکالله به ویژه بالا و پایین بالا و پایین یمین و یسار و همینطور این زوجیت هایی که و مادر همه این سنویت ها و زوجیت ها ذهن و اینه
و فی انفسه هم چیه؟
افلات و آه و فی انفسه هم در درون هم همینطور ببین انسان خود انسان حالا از این یه قدر پایین تر میام انسان بدنه یا روحه؟
روح هم داره بله
نه بدن است یا روح است؟
انسان روحه
بدنی؟
چرا؟
بگو روح ها بدن؟
روح بدن دیگه
میگی روح تنهاست؟
زوج دیگه روح بدن
نمیتونی بگی روح تنهاست؟ نمیتونی بگی بدن تنهاست یکی سعی بگی انسان همین بدن تنهاست اشتباه گفته کسی بگه روح تنهاست اونم اشتباه گفته. چی بگیم؟ انسان چی بهترین جواب چیه؟
روح هم بدنه.
روح و روح و بدن.
ظاهر و بدن، باطن مثلا.
ظاهر و باطن، روح و بدن. ولی اگه بگی خب الان یه پوزیتیویست یه مادی مسلک میگه انسان همین بدن. یه کسی ممکنه بگه اصلا روح بدن نداره. اونم اشتباهه. یه کتابی دارم یه مسیح نوشته الانسان روح لا بدن. از اون چیز دیگه میخواد بگه، ولی اسم کتابش که عجب غریبه. انسان فقط روح محضه. حتی توجه کنه اگر کسی ادعا کند به غلط که انسان روح محضه است، این روح تجسم باید پیدا کنه یا نکنه؟ اگر روح تجسم پیدا نکنه و به شکل در نیاید دیده میشه یا نمیشه؟
نه اصلا دیده نمیشه.
پس به ضروره باید بگویم که انسان روح و بدنه، هم جنبه روحانی داره، اون جنبه معنویه دیده نمیشه، هم تجسد داره، یعنی به شکل در میاد. ببین اینا مسائل مهمی است. خب فلسفه، ببین انسان حالا غیر از این روح و بدن، وقت بدنش هم مراتب داره، وقت روح، مراتب روح چقدر زیاده. روح فقط یه مرتبه است، مراتب داره
فراوان.
روح از ادراک حسی شروع میشه، خود ادراک حسی روحانیه، یه فکر کنی بدنیه.
نه ادراک
با چشم میبینی، با گوش میشنوی، این عضله است، چشم عضله است، گوش عضله است، ولی دیدن عضله است؟
نه دیگه.
شنیدن عضله است؟ این اولی مرتبه روحانیته.
درست.
حالا از مرتبه حس بالاتر میری به کجا میرسی؟ تخیل.
تخیل.
در تخیل که دیگه چشمت هم ببندی، گوشت هم ببندی، میتونی تخیل کنی؟ نمیتونی؟
چرا؟
در خواب چشمت بسات، گوشت هم که حالا نمیشنوه، ولی تخیلات نداری، خواب نمیبینی؟
چرا؟
اون تخیله. پس مرتبه پایین ادراک روحانی همون دیدن و شنیدنه. درسته چشم و گوش مادی بدنیه، چشم و گوش بدنه، عضله بدنه، اما خود دیدن بدنه؟ شنیدن بدنه یا نه؟
نه.
این اولی مرتبه روحانیت. از حس که بالتر میرسی به چی میرسی؟ به تخیل. در تخیل یه لازم نیست چشم تو باز کنی، گوش تو باز کنی، میتونی تخیل کنی. ببینم حالا در خیال بمونم میتونم برم بالتر؟
حالا میری
بالتر از خیال کجا برم؟
میری عقل.
عقل خیاله یا بالتر از خیاله؟
بالاتر از
خیال. حالا عقل بالاتر دیگه نمیدونم از بالاتر عقل کجا هست، حالا اینجا وارد بحثش نمیشیم که من که بالاتر از عقل نمیبینم، اما حالا بعضی هم میگن بالاتر از عقلم هست. به نظر شما بالاتر عقل کجاست؟ در ادراک. ادراک بالاتر از عقل کجاست؟
باشم عقل ادراک میکنه.
باشد عقل بارکلا.
بله.
باشد عقل. حالا بعضی هم میگن شهود. این روزا خیلی این روزا که شنیدی زیاده در دکونه شهودی پیدا شده. شنیدی که میبینی که
فارق نیست.
این در دکونه امروز که میبینی که حالا اینه که شهود، شهود صحبت کنن، شهود لغتا یعنی دیدن. با چشم ظاهرشون میبینن یا با چشم عقلشون؟
با هر چی ببینن باز ادراک دیدن.
با ادراک دیدن. ما همین داریم میگیم. با هر چی ببینن یه ادراک دیدن. منتش ادراک از حس شروع میشه. خیال هست، وهمم هست، از مراتب عقلم هست. عقل فراگیره، کلیه،
لطیف میشه.
خیال شکل داره، تجسمه. حالا این شکل گاهی مادیه که به حس میشه، گاهی مادی نیست، شکله، تخیلاته. کسی که در خواب میبینه شکل میبینه، نمیبینه؟ شما خواب میده رفتی کربلا، رفتی مشهد، زری حضرت رضا علیه السلام رو نمیبینی؟
چرا؟
میبینی، اما ماده نی، صورت. فقط در خواب صورت، خیال صورت بدون ماده است.
آره.
حس صورتی است که مادم داره. به هر صورت اینا مراتب روحانیت انسانه که از حس شروع میشه تا خیال و وهم و عقل. و حالا اگه مافوق عقلم، عقل و من مافوق عقل و مراتب عقل میدونم، نمیگم مافوق عقل بالاتر نی، چون عقل ما از عقل کل بالاتر نیست.
لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار.
هو یدرک الابصار
و هو اللطیف الخبیر. دیگه میره اون مراتب.
حالا ببین وقتی این آیه رو ببینی، وقتی خونی چقدر لطافت هست. و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. این کلمه لطیف اینجا چه نقشی ایفا میکنه؟ و خبیر.
خیلی
خبیر. این کلمه خبیر در این آیه با خبری که ما داریم فرق داره ها.
بله.
چون لطیفه خبیره. و چون خبیره لطیفه. لطیف یعنی چی؟ کلمه لطافت چی معنی میکنه؟ یعنی قاطی نداره، یعنی پاکه. ادراک حق تعالی قاطی داره؟
نخیر.
پاکتر از ادراک چی پیدا میکنه؟ و هو یدرک.
پس میشه همون شهود هم ادراک لطیفه.
بله ادراک اصلا لطیفه، منتاش این ادراک هرچی بالاتر باشه لطیف تره. اصلا ادراک لطافته، ادراک سبک سنگین داره. ادراک چند کیلوه؟ شما چند کیلو بودن ادراک میکنی که خود ادراک کیلو داره. شما 1000 کیلو هم ادراک میکنی ولی خود ادراک هم کیلوه؟
نه خیر،
یک کیلو رو ادراک میکنی،
کیلو رو ادراک میکنی
ولی خود ادراک کیلو نی، وزن نداره، قابل لمس شدن نی. ادراک لطیفه. حالا این ادراک هرچه فراتر بره لطیف و لطیفتره، تا ادراک حق
تبارک
و تعالی، اون لطافت محضه.
بازم دیده است که میبیشو
و هو اللطیف الخبیر. اینجا خبر چقدر معنی مهم داره. این خبر رو ما بد معنیشو میفهمیم. مثلا بگی خبر، کسی خبر آور میاد، یه خبر از خیابون میاره، اینجا مثلا ماشین تصادف که فلانی چی گفت، این خبره. اینا خبرهای جزئیه. خبر خیلی چون نباشد جز خبر
در امتحان،
در امتحان خبر یعنی آگاهی، و همطور که کردیم در آگاهی لطافت
هم. نباشد جز خبر در آزمون.
بله. ببین انسان یه مطلب دیگه من بگم، این
یه میون برنامه ببینیم استاد. حضرت استاد این آیه سبحان الذی خلق الازواج کلها خیلی عجیب،
خیلی،
یعنی این فرایند تضاد رو در جهان، همون دیالکتیک توحیدی که فرمودی،
همینه،
خیلی تطابق داره.
خیلی ازواج کلها، این تأکید کلها رو هم توجه کنید. خود ازواج جمعه، خلق الازواج، الازواج کلمه ازواج جمع زوجه، الف لام که سرش میده، الازواج یعنی فراگیر، یعنی همه زوجها. این خودش تأکیده، بعد تأکید بیشتر کلها، الازواج. یه وقت میگه زوج، یه وقت میگه ازواج، یه وقت میگه الازواج، این با هم فرق داره. زوج و ازواج و الازواج کدوم قوی تره؟
الف لام داره.
الازواج از ازواج، ازواج از زوج، الازواج قویه. الازواج رو میفرماید آقای، بعد میگه کلها،
باز تاکید،
باز تاکید. چقدر تاکید الازواج؟ ببین همینطور که عرض کرد، جاذبه یه دافعه داره. هر نزدیک شدن به چیزی، دور شدن چیز دیگر نی؟ شما اون چه نزدیک میشه چیزی دور میشی، و از چیزی که دور میشی باز از چیزی از قرب پایین تر میه. ببین اصلا عالی و دانی، یه مطلب مهمتر من بگم، این مطلب خیلی مهمه، میخوام بگم، نمیدونم بگم یا نگم، میگم الله. قرآن کریم وحی دیگه نی؟
بله.
قرآن کریم وحی الهیه، وحی تنزل نی؟ تنزل است نه؟
بله.
خود قرآن میگه انا انزلناهو. انزلنا یعنی چی؟ انزلنا یعنی چی؟
نازل کرد.
فی لیلت القدر، نازل کردن.
بله.
لغت عربی نزول، لغت عربی. فارسی چی میشه؟
بله.
فارسی نزول چی میشه؟
آمدن.
فرود آمدن. نزول بر... نزول باران شنیدی؟
نزول باران.
نزول باران یعنی چه؟ یعنی از بالا میاد پایین. نزول پایین آمده، فرود آمده. قرآن تنزیل هست یا نه؟
بله.
تنزیل یعنی چی؟ فرود آمدن. درسته؟ خب فرود آمدن یعنی چه؟ بالای جغرافیاییه. اون بالا کجا بوده که نزول پیدا کرده؟ یه بالا باید در نزول، یه بالا پایین در نظر بگیری، در نظر نمیگیری؟
چرا؟
خیلی خوب، بالا و پایین رو جغرافیایی میدونی؟
نه دیگه.
اصلا جغرافیا یعنی چه؟ بذار بده جغرافیا رو اول معنی کنیم، ببینیم حالا این نزول قرآن کریم جغرافیایی یا نه. تا جغرافیا رو معنیش رو نفهمیم اون نمیتونیم معنی کنیم. کلمه جغرافیا رو همه میدونن، بچه‌ها تو دبستان و دبیرستان جغرافیا میخونن دیگه.
بله.
جغرافیا، جیوگرافی، جغرافیا. یه معنی تازه من میخوام بکنم. تازه نیست اما بیان تازه است. یعنی مطلب همه میدونن. کیه که جغرافیا ندونه؟ جغرافیا یعنی تحقق عالم در مکان. عالمی که در مکان تحقق پیدا کرد جغرافیا داره. اگر عالم مکان نداشته باشه جغرافیا داره، از شما میپرسم.
دیگه
شما یه عالمی فرض کن که مکان نداشته باشه، جغرافیا داره یا نه؟
دیگه نداره.
عالم باشه مکان نداشته باشه، جغرافیا داره؟
نه خیر.
پس جغرافیا چی شد؟ جغرافیا چی شد؟
آره
عالم در مکان.
این ثم استوى على العرش هم در واقع
معنی میشه،
معنی میشه اینجا،
معنی میشه. عالم لاهوت، عالم هاهوت، عالم جبروت، عالم مکان به این صورت معلوم نداشته باشه. عالم اگر مکان نداشته باشه جغرافیا نداره.
نداره.
عالم که جغرافیا داره وقتی در مکان بشه. اما بلا فاصله این سوال مطرح میشه، عالمی که در مکان تحقق پیدا میکنه و جغرافیا پیدا میکنه زمان هم داره. ببینم آقای لاجن، مکانی هست که زمان نباشه؟ جایی مکان باشه اما زمان نباشه؟
نه دیگه.
ها؟
نه.
آیا جایی هست که زمان باشه ولی مکان نباشه؟
نه دیگه. اینو با هم دیگه.
هر کجا زمان هست
مکان هست.
مکان هست. مکان سه تا بود داره، طول، عرض و عمق، درسته؟ وقت زمان بود مکانه یا نه؟ اگر زمان جدا از مکانه نمیشه بود چهارمش بدونی؟
چرا؟
به همین سادگی، حالا من ریاضیات که نمیخوام اینجا بگم، به همین سادگی،
به همین سادگی.
اگر مکان بدون زمان نیست، ابعاد مکان چند تاست به من بگو؟
سه تاست،
طول و عرض و عمق. اون وقت مکان که بدون زمان وجود نداره
نیست میشه؟
مکان که بدون زمان وجود نداره که، قبول داری یا نه؟
بله.
مکان که سه تا بود داره بدون زمان هم که نی
میشه چهار تا،
میشه چهار تا، میشه بود شو. خیلی به همین راحتی، یه خیلی ریاضیات عالی هم احتیاج نی، توجه فرمودی؟
بله.
پس هر کجا مکان هست زمان هست، و هر کجا زمان هست مکان هست، و هر کجا مکان هست جغرافیا معنی داره. و اگر مکان نباشد جغرافیا معنی نداره. یه مطلب عجیب دیگه من میخوام بگم، حالا امروز داریم عجایب میگیم. آقای لاریجانی،
از مهربانی رفتیم،
از مهربانی رفتیم تو عجایب. شما وقتی جسمو میبینی چند تا بود درش میبینی؟
سه تا. بله، با فرمای شما چهار تا دیگه.
حالا سه تا بود، چهار تا بود میبینی؟
چهار تا.
شک نداری این می چند تا بود داره؟
بله،
سه تا بود داره. حالا زمان هم میگه دوست کن چهار، ولی سه تا بودش که قطعیه. این دیوار چند تا بود داره؟
همینطور
سه تا بود. اون دوربین نگاه کن، اون دوربین که شما رو میگیره، اون دوربین چند تا بود میبینه؟ دو تا بود بیشتر نداره. تصویر، تصویر چند تا بود داره؟
آره.
صورت،
صورت رو میگیره.
چند تا بود داره؟
دو بود.
دو بود. چشم من و شما سه تا بود میبینه. این صندلی رو میبینی دو سه تا بود داره. شما منم میبینم، شما میبینید این صندلی سه تا بود. این دوربین که از این صندلی تصویر میگیره چند تا بودش رو میگیره؟
دو بودش.
دو بود. تصویر دو تا بود بیشتر نداره. این دوربین یه چشمش کمه.
اون عمق نمیگه.
ما یه چشم اضافه داریم، ما سه بود میبینیم. جسم در سه بود میبینیم، حالا زمان هم که اضافه کردیم چهار تا بود میبینیم. چشم ما چقدر قویه. حالا تازه این چشم ظاهره. این چشم فیزیکی ماست، فیزیولوژیکی ما. سه تا بود میبینه. حالا چشم همین چشم حسیه، یه چشم باطن هم داریم.
داریم.
چشم باطن چقدر چیز میبینه؟
خیلی.
ما یه بصر داریم، یه بصیرت. بصیرت از بصر دیگه، نه؟
بله.
کلمه بصیرت از بصر مشتق نشده؟
چرا؟
بر وزن فعیل اومده. بصر، بصیرت، بر وزن فعیل از بصر گرفته شده. بصر و بصیرت یه معنی داره؟ بصر همین که دارم ظاهره میبینم. بصیرت چیه؟
عمیق، عمقش هم میگه.
بصیرت دیگه در ظاهر نمیمونه. میگن اهل بصیرته یعنی چی؟ یعنی خیلی چیزا میبینه. ببین یه آدم نابینا بصر که نداره، ظاهره میبینه. آدم نابینای مادرزاد میبینه ظاهر یا نه؟ ظاهره میبینه یا نه؟ نمیبینه، بصر نداره. اما حالی که بصر نداره بصیرت هم نداره؟
چرا؟
خیلی هم بصیرته. آدم های نابینا ندید که خیلی بصیره؟
آره،
خیلی هم بصیره، فوق العاده. من آدم نابینایی دیدم که اینقدر باهوشه که از آدم ها چشدار خیلی باهوشتر. بله، بصیرت داره. پس بصیرت از بصر بالاتره. همینطور این مراتب وجودی انسانه.
این ساحت، این همه فرایندهای تضاد رو که فرمودید، باز محبت خداست.
معلومه.
جناب مولوی زیبا میگه از عدم ها سوی هستی ها روان، هست یا رب کاروان در کاروان. صد هزارون زد را زد میکشد، بازشون لطف تو بیرون میکشد. چقدر بی وفاست.
زد زد را میکشه، بازشون لطف تو
بیرون میکشد.
ببین این همین چیزیه که فلاسفه قلب هگل خب اونا من تو خوب گفتن تز و آنتی تز و سنتز. خوب گوش بده، فلسفه سا. حالا اب نداره فلسفه هم بگیم، تز آنتی تز سنتز. یعنی چه؟ تز یه موجوده، این یه زدی داره، آنتی یعنی زده این، اون زد اون میاد این از بین میبره، از درون این میاد خود این از بین میبره، توجه فرمودی؟ این آنتی این میشه. اون که از درون این اومد و این از بین برد، یه سنتز ایجاد میشه. شعر مولوی بخون چقدر قشنگ گفته، تو گویی که هگل
از مولوی گرفته،
از شعر مولوی گرفته. توجه بکنی، خیلی حرف عجیبی ها. ببین، آب بخار میشه. خب حالا بخار شد، بخار آبه یا نه؟ ببینم بخار آبه، بخار رفع تشنگی میکنه یا نه؟
نه،
آب نی بخار. خیر، در واقع میشه بگی آب آنتیتز بخار، آنتیتز آبه. وقت بخار دوباره نمیتونه تبدیل به آب بشه؟
چرا؟
میشه همین بارونا چیه؟ این بارونا بخار زمین، بخار دریا رفته دوباره آب شده برگشته. توجه فرمون، شعر مولوی رو بخون چقدر زیبا گفته.
بله، صد هزارون زد را زد می کشد،
صد هزارون زد را زد می کشد، این زد اون زد از بین می بره،
بازشون لطف تو بیرون می کشد،
بازشون لطف تو.
حقش با هگل اینی که هگل این سنتز رو توضیح نداره چگونه بیرون کشیده
می، این همونه، بازشون لطف تو بیرون می کشد. اون زد مرد به واسطه این زد، اما لطف حق تعالی دوباره از درون چیزی بیرون میاره و این جریان عالم همچنون. ببین الان
ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود.
بذار من یه مثال ساده بزنم،
فلسفی این حرفا،
من یه مثال ساده میخوام بزنم که ساده ترین مثاله، این دیگه به هگل و مگل اینا ربطی نداره. ببین الان من که با شما صحبت کنم، در آن صحبت کنم یا نه؟ در آن لحظه، در لحظه صحبت کنم. این لحظه زمان قبلی رو کشت،
کشت.
حالی که لحظه بود، لحظه قبلی نرفت؟
چرا؟
مرد. اما این لحظه که اون لحظه قبلی رو کشت، حالا میمونه همطور یا یه لحظه دیگه از درونش در میاد؟
آره.
این لحظه، لحظه قبلی چکار کرد؟ بیرون رو. این لحظه که الان صحبت می‌کنم، لحظه قبل بیرون نروند؟
چرا؟
حالا میمونه یه لحظه دیگه از درون این در میاد؟
یه لحظه دیگه سنتز میاد.
تمام شد. لحظه اندل، لحظه اندل، لحظه. و این عالم نو به نو میشه با این جریان. عالم کهنه است یا نوه؟
نوه دیگه.
اصلا عالم کهنه باقی میمونه؟
نه دیگه.
لحظه وقتی باقی نمیمونه و یه لحظه دیگه جاشو میگیره، اون لحظه که میاد تازه است یا کهنه است؟
هر نفس نو میشود دنیا و ما،
برکه
بی خبر زین نو شدن اندر بقا.
نو شدن اندر بقا، بی ما دور شعر مولانا دور خدا جزی میاره معنی کنیم. نو شدن تحوله، تحول نیست؟
چرا؟
شدن، اصلا کلمه شدن یعنی چی؟ شدن با بودن فرق نداره؟
چرا؟
یه بودن داریم یه شدن، شدن با بودن فرقش چیه؟
چرا؟ شدن
بودن هست، شدن عبور،
تحوله، عبوره.
او وقت شدن که عبور میکنه، ما فکر کنیم تمام شدنه. شدن که تمام شدنه، بقاست یا نه؟ یه دست تو بقا هم اندر بقا، شدن در بقا، توجه کن،
تشخصش در بقا،
بقا رو از تو شدن در میاره. ما بقا رو از تو بودن میفهمیم، فکر کن اون چی بودن است بقاست. مولوی میگه در شدن بقا هست،
نه همون حرکت جوهریه.
حرکت جوهری به قول شما
درست،
حرکت جوهری از حرف هگل بالتره
واقعا.
در شدن بقا هست، ما فکر کنیم بقا در بودنه. همون شدن رو جدی بگی، شدن اندر بقا. شعر رو بخون چقدر زیبا گفته مولوی.
هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر زین نو شدن اندر بقا،
بی خبر زین نو شدن اندر بقا.
عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد.
مستمر،
مثال خوبی هم زد.
خیلی، آب جو که میاد باقی که نی، داره میره.
ما فکر میکنیم
اما استمرارش هست دیگه.
آره،
استمرار نداره این جریان ها، استمراره. اما در این استمرار رفتن است، رفتن است به طور مستمر.
چقدر ظریفه،
چقدر ظریفه.
تشخصش در رفتنش،
تشخصش در بقایش در رفتنشه.
آره،
تشخص. اگر برود باقی است، اگر نرود فانی.
دل نشان سخنم تا تو نشانش کردی،
هستم اگر میروم گر نروم نیستم، هستم اگر میروم گر نروم نیستم. خیلی عالیه.
موجیم که آسودگی ما عدم
عدم ماست.
استاد بحث ما راجع محبت بود متای بحث
همه اینا محبت بود همه اینا محبت
تو حوزه هستی شناسی
آخه اینا محبته همه اینا محبت ببین همین شدن جذبه محبت جذبه
حالا ببین چقدر اگه محبت در ما باشه چه میکنه
ببینم محبت بدون جذب معنی داره
نه دیگه
داریم جذب رو معنی میکنیم جذب یعنی محبت
اگر ما دافع داریم به خاطر اینکه از اون محبت محرومیم
اگر یعنی داریم متوجهش نیستیم یعنی متاسفانه جاذبه وجود داره در عالم متوجهی نیستیم که این محبت رو پاس بداریم توجه فرمودی؟ حالا البته یه عواملی هم داره حالا بخواب جامعه شناسی وارد جامعه شناسی و روانشناسی بشه بحث های طولانی میشه این که این بزرگواری که گله کرده و محبت کم دیده از اقران و همسایگان و دوستانش که حق داشته ببین زمانه ما هم یه اقتضاعاتی داره زمان اشتغال بیش از حده اینو من بارها اینجا خدمت شما عرض کردم امروز در گذشته انسان ها خلوت داشتن در خلوت خودشون محبت رو احساس میکردن میرفت سراغ رفیقش پدرش مادرش خواهرش همسایش احوال پرسی میکرد وقت داشت حالا امروز جوان امروز ببینم چقدر وقت خلوت داره با خودش اصلا وقت داره یا نه
خیلی کم
کار که هیچی حالا که کار که میکنه کار خب کار باید بکنه اون وقتی کار نداره موبایل جیبش چیکار میکنه با موبایل جیبش تو جیبش یه کار میکنه با موبایل
کار میکنه
این اشتغال به موبایل و تلویزیون و رادیو و مناظر حال من که نمیخوام میگم اینه بده من انتقاد قرقرز انتقاد ندارم اما همین که تو دست شماست من که ندارم شما که داری من اصلا تجربه شو ندارم چون ندارم حالا شما که داری یا زنگ میزنی یا زنگ بهت میخوره نمیخوره
خیلی
چقدر به زنگ میخوره
آروان.
چقدر زنگ میزنی و گاهی همه چیز میخوایی تو اونجا نگاه میکنی این خلوت برای شما چقدر باقی میذاره
خیلی
کم شما خلوت داری میخوام اینم چقدر وقت خلوت داری
سخت میکنی بله
وقتی که خلوت نداری اصلا توجه به محبت عرض کردم نابود نمیشه من احساس نمیکنم من اول سخنم عرض کردم محبت نابود نشده چی نابود شده؟ توجه من به محبت من عرض کردم محبت ازلی و ابدی است اول سخنم اصلا مبنای سخن من این بود که محبت ازلی و ابدی است و کم هم نمیشه جریان هستی بر محبت هست پس نگو محبت کم شده بگو من ارتباطم با محبت کم شده این دوتا خیلی مغالطه نباید بشه نباید بگیم محبت کم شده ارتباط من با عالم محبت کم شده اینو بگو چرا ارتباط من با عالم محبت کم شده اشتغال من به چیزهای دیگه بسیار شده ما میخوایم فلسفه حرف بزنیم بی خودی که خطابی که نمیخوایم حرف بزنیم دلیل چی میخوایم پیدا کنیم من نمیتونم بگم محبت کم شده نه حالا و هیچ وقت اصلا محبت کم نمیشه چون مبنای عالم هستی عرض کردیم بر محبته بر اساس محبت جهان به وجود آمده کنتو کن زن مخفیان فا احببتو ان اعرف فا خلقتو الخلق لکی اعرف این محبته از کمبود محبت صحبت نباید کرد ولی می توانیم بگیم که آدما قدر محبت رو نمیدانند. آدما وقت ندارن که محبت رو بفهمن. اشتغال بیش از حد. من اینجوری تفسیر میکنم. حالا هر کی میخواد بگه.
یا کاربرد محبت رو نمیدونن.
همین. یا وقت براش نمیمونه. آره. اشتغال بیش از حد.
خب خیلی استفاده کردیم استاد. امام باقر سوال کردم فرمود من از مکارم اخلاق تحصیل محبته.
فرمودن. اصلا بدون محبت اخلاق چه دردی میخوره؟
هیچ.
اگه محبت نباشه اخلاق چیکار
خیلی عجیبه از مکارم اخلاق تحصیل محبت عرضه داشتن که چگونه تحصیل کنی فرمود ان تعفف من من ظلمک خیلی فرمودید انسان ها قطع میکنن و تسل من قطعک
به به به
و تحلم ازا جهل علیک چقدر عجیب سخت
همین سه کلمه رو ببین
آره اینو بذاریم
تعفو ام من ظلمک یک کسی به تو ستم کرد خیلی در مقام انتقام بر بگذر ازش عبور کن
دیگه محبت میجوشی
عفوش کن یک اگر از او عفو کردی اون که به تو ستم کرده تسل من قطعک
و تسل من
اون کسی که به تو قطع ارتباط کرد برو سراغش احوالش برو هم احوال همسایه رو بپرد پسر خاله دختر خاله پسر عمو قموخی سله سله ارهام سله یعنی چی؟ ها مردم میگن سله ارهام معنی سله رو مثل که توجه نمیم سله یعنی چی؟ لغت سله رو معنی کنم
نه
آقای نه میخوام تو لغت سله رو معنی کنه. لغت سله از چی میاد؟
ارتباط میاد.
اتصال.
اتصال.
سله و اتصال از اماد نیستن؟
چرا؟ اتصاله.
سله از اتصال، اتصال از سله. اتصال یعنی چی؟
وصل شدن.
وصل شدن. برو خود سراغ همسایه، پسرخاله، دخترخاله، عمو.
سله من قطعک.
قطعک.
تو اون کسی که با تو قطع رابطه کرد.
تو برو اتصال پیدا کن. اتصال برو احوالشو بپر. این چقدر زیبا.
آخری چقدر خوبه و تحلومه. اذا جهل علیک.
و تحلومه اذا جهل. اگه یه نادانی بیادبانی بیادبی کرد، حرف نامربوطی زد، جسارتی کرد، حلم به خرج بده. یعنی بردباری نشون بده، فوری نزن تو گوشش. خب اون نادان بود، یه جهالتی کرد.
بله،
ازش بگذر، عبور کن.
بله استاد، خیلی استفاده کردیم. بله، غرضها تیره دارد دوستی را، غرضها را چرا از دل نرانی؟ چو بعد من خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانی. کنون پندار مردم آشتی کن، که در تسلیم ما چون مردگانی.
چقدر زیبا گفته. میگه ببین، همین یه مطلب جامعه شناسی ها، مردم تو شخص زنده هست تحویلش نمیگیره، دشمنی هم باش میکنه. وقتی مرد میگن خدا بیا مرده، در سر قبرش هم میرن، در مجلس ترحیش هم شرکت میکنه. ببین تا زنده است که اعتنا نمیکنه، ستم هم میکنه. حالا که مرد، هی خدا بیا مرزی میگه و مجلس ترحیمش میگه، چه بس سر قبرش هم بره. حالا این داره میگه حالا بعد که من مردم دیگه به چه درد من میخوره.
میفرماید چو بر گورم بخواهی بوسه تادن، رخم را بوسه ده. اکنون همانی.
اکنون همانی.
چون میگه قبر مرا بوس میده.
واقعا خود منو بیا بوس کن، چرا به قبرم میای بوسه میزنی؟
آره
خیلی حرف خوبیه.
خیلی بحث زیبایی بود استاد، استفاده کردیم. آره تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.